اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
البرز در تمامی این سالهای درد رویای میهنی است که فریادش خونین و زخم خورده به ما میرسد. در پیچ و تاب قله پربرف، آنجا که روزگاری در جستجوی خط فریدون چرمین پوش کاوه آواز عاشقان وطن را سرداد، باری دیگر من سایه سپید دماوند را میبینم. این میهن من است، سر در حصار عب فرو برده، دستان آفتابی را از شرق تا به باب خراسان و از غرب تا سنندج هر روز میگشاید و پای خواب رفته خود را در آبهای گرم خلیج همیشه فارس رها میکند. ایران من غریب ترین است، ایران من، ولی در جلوه شکیبش خشم فروشکسته خود را روزی که دور نیست از سینه دماوندش بیرون میریزد. هان کوتوال قلعه جهل و جور، وقتی که کوه جادوی آتش گیرد خاکستر تو نیز چنان زخاک بر باد میرود. علیرضا نوری‌زاده. چهارشنبه 19 ژوئن 29 خرداد ماه به شما سلام. یه روز بهتون گفتم یک سورپرایز دارم براتون. سورپرایز من اینه که در این به قول زندیاد عزت الله انتظامی تو فیلم هالو به اون خارجی ها میگفت تو شهر خودشون که درخت ندارن، برهوت. حالا من باید بگم در این برهوت جمهوری ولایت فقیه، در جایی که کشور واقعاً نیاز به صداهای رسا و صداهای صادق داره، آدم یه دفعه جمعی رو میبینه 14 نفر که یه طرف توشون دکتر ملکیه، پیرمردی که یه عمر داره مبارزه میکنه، اولین رئیس منتخب دانشگاه تهران، این طرفشون مادر جان، مادر ستار بهشتی که من دیروز گفتم روز مادر رو باید به نام او بکنیم، و در کنارش یه عده انسان‌هایی که تو این سال‌ها، حالا از محمد نوری‌زاد گرفته تا آقای محمدی تا کمال جعفری تا آقای واحدی، هر کدومو نگاه می‌کنیم در این سال‌ها اسمشون رو جا به جا شنیدیم در عرصه‌های مختلف. اومدن بدون شعار، بدون عربده، بدون پهلوان بازی، میگن آقای سید علی، آقای خامنه‌ای، موقع رفتن است. چه بهتر که با آبرو، با احترام تشریف ببرید، استعفا بدید. این اصل 110 که طوق لعنت بر گردن ملت ایران است، این بدعت نامبارکی که کلاه بر سر مردم ایران گذاشته شد و عباس امیرانتظام جان و جهان و جوانیش رو داد به خاطر اینکه اون شب توی مجلس سنا تشکیل خبرگان به ما گفت که این مجلس منحل، پایان گرفته و همونجا سرنوشت بعدی خود رو رقم زد. این دوستان، در درجه اول من میخوام بدونم چطور شد به این نقطه رسیدن. ما دیرگاهش خب محمد نوری‌زاد و اندیشه‌هاش رو میدونیم، با ایران فردا هم بسیار لطف داره، در حضورش هستیم و در برنامه تفسیر خبر، در جاهای دیگه ایشون حضور پربرکتی داره. امروز دوستانش هم هستن، اینایی که عده‌ای از اینایی که با هم یک اعلامیه مشترک دادم بیرون. به همتون سلام میکنم و آقای نوریزاد رو حالا به خاطر اینکه پیر دیر هست خطاب میکنم. هستید آقای نوریزاد؟ آقای نوریزاد ها تازه شماره شون هنوز. آقای نوریزاد یه مشکلی که همیشه داریم روی اسکایپه. خب میریم این طرف از آقای محمدی شروع میکنیم. درود بر شما. صدای منو دارید؟ ما یه مقداری مشکل اسکایپ رو مسکه داریم. خواهش میکنم آقایون، آقای کمال جعفری شما شروع کنید.
سلام عرض استاد.
درود بر شما. آقای جعفری خیلی خلاصه برای ما بگید که ابتکار این کار با کی بود و چجوری شد که نشستید و این نامه رو دادیم بیرون و اصلا چجوری همدیگر رو پیدا کردیم؟
این جمع که همدیگر شناخته شده بودن، برای خارج نشینان شاید آشنا نبودن، ولی از یه ماه پیش دوستانی طرح اینو دادن، جناب آقای واحدیان، جناب آقای لعل محمدی و جناب آقای سپهری. این مبحث رو در ماه رمضان استارت زدن و دوستان دیگری هم کمک کردن به این قضیه و باعث شد که به یه جمع‌بندی برسیم که چه باید بکنیم که نجات پیدا کنیم، نجات وطن در کجاست، چه معضلاتی وجود دارد که نمیذاره نجات وطن نجات پیدا کنه، و این دو پارامتر رو تشخیص دادن و نهایتاً به این رسیدن که بیانیه‌ای داده بشود، تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری منتج به این شد.
خب آقای لعل محمدی، شما که این رو امضا کردید در عرصه‌های مختلفی هستید، در جاهای مختلف جای گرفتید، آیا واقعا به این نتیجه رسیدید بعد از بحث‌های بسیار که با استعفای رهبری و تغییر یکی دو بند قانون اساسی مشکل ما حل خواهد شد؟
جناب نوریزاده ببینید، هر جامعه‌ای مسلماً به نقد فعال و مستمر نیاز داره. یک حکومت برای اینکه استقرار داشته باشه و مشروعیت داشته باشه نزد مردم، در صحنه‌های بین‌المللی متأسفانه کشور ما در پایین‌ترین سطح روابط بین‌المللی از هر سال تنزل می‌کنه. شما می‌بینید که سالیان بسیاری که امثال حضرت عالی و یا دوستان دیگر فرهیختگانی که مجبور به مهاجرت شدن، نقدهای مستمر داشتن، سخنرانی داشتن، مقاله داشتن و در این باب گوشزدهای فراوانی کردن، هشدارهایی دادن که متاسفانه هیچ کدوم از اینها شنیده نشده و اتفاقی هم از طرف دولت به اون صورت نگرفته. دیدگاه های ساری و جاری نزد حاکمیت نظم زندگی روزمره مردم رو به هم ریخته. یعنی امروز مردم با درد عجین شدن، با اون دارن کنار اومدن، با اون دارن زندگی میکنن. ممکن است به قول آقای نوریزاد بخندن، ممکن است به قول آقای نوریزاد پارک برن، اما درد همراهشون هست. لذا این شرایط و اوضاع احوال سبب شد که تعدادی دور هم جمع بشن، تعدادی از دوستانی که از قبل هم دیگر رو میشناختن. مشکلات رو تو دو تا مسئله اساسی ما جستجو کردیم. یکی سر و ریشه هست. سر رهبری هست که خود مختاری میکنه و ریشه همون قانون اساسی هستش که این اختیارات رو به رهبری داده. تغییر چند بند نیست، بلکه اصلاح کلی قانون اساسی است. ما قانون اساسی کشورهای مختلف یک الگوی مشترک داره. ما تصورمون بر این بود که اگر نگاه ایدئولوژیک به قانون اساسی رد بشه، اگر بندهایی رو که اینا اومدن استامزه کردن و به نام اسلام دارن هر کاری رو که میخوان انجام بدن، اگر اینها رفع وجود بشه و اختیارات از رهبری سلب بشه، یعنی ما میتونیم شرایط مساعد و مناسبی رو فراهم کنیم و شخص محوری که امروز منتخبین مردم رو زیر سوال برده و هر کاری که دلش میخواد بکنه، صراحت نماینده مجلس این فاجعه است. یعنی واقعا به شعور مردم توهین میشه وقتی نماینده مجلس در حضور رئیس جمهور و پشت تریبون رسمی انسان میاد میشینه میگه که آقا نه تنها رئیس جمهور از خودش اختیار نداره، بلکه ما هم کار این نیستیم. این یعنی شخص محوری، یعنی استبداد رأی. ما گفتیم این استبداد رأی کنار بره و قانون اساسی یک اصلاح اساسی بشه، اما در همین قانون فصل‌هایی هست که عرض کردم مشترک با الگوی تمام کشور هست. فصل سوم حضرت عالی واقع هستید یکی از فصول خوب قانون اساسی است. ما میگیم که تغییر بنیادین وجود بیاد با اون نگاه ایدئولوژیک حاکم بر قانون اساسی تمام این مشکلات رو رقم زده رفع بشه.
جناب واحدیان، در بین شما فقط دو بانو هستند، بانو گوهر عشقی مادر ستار بهشتی و خانم حوریه فرجزاد. چرا؟ آیا بانوان دیگری نبودن علاقمند باشن در این حرکت سهیم باشن؟ چون واقعا زن ایرانی امروز رهبری یک مبارزه جانانه رو با استبداد بر عهده داره و حرکت هایی که تالا کردن بی نظیر بوده. چرا تعدادشون کمه؟
بنده هم عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای نوری‌زاده عزیز و بینندگان محترم شما. عرضم به حضورتون، باز مجبوریم به همون سوال اول هم یک فلش‌بک بزنیم، برگردیم از جو شروع بکنیم، برسیم به این سوال خوب و مهمی شما. زمانی که دوستان بنده و مشخصا جناب آقای لاله محمدی، آقای محمد حسین سپهری عزیز یک روز تشریف آوردن منزل ما محمد مشهدی، پنج نفر از این امضا کننده خود جعفری بنده آقای لاله محمدی و سپهری، خب همه مشهد هستیم. دوستان تشریف آوردن منزل، گفتن که با توجه به شرایط کشور آیا به نظرت ضرورت نداره بیایم یک بیانیه صادر بکنیم در مورد استعفای رهبر؟ خب این حرکت ها هم داشته، یک جوری به صورت زیرآبی که همیشه اصلاح طلبان دارند اونها رو دنبال میکنند، از طرف آقای تاج‌زاده یک چیزایی مطرح شده بود و اتفاقا من خودم هم توی همین فکر بودم که باید یک در مقابل این سمی که باز دارن اینا آماده میکنن که برای ملت ایران مجدد به پیکر ملت تزریق بشه، یک بادزهری باید براش آماده بکنیم. روی این حساب من وقتی با دوستان نشستیم صحبت کردیم، گفتیم که استعفای رهبر کار ما رو چیز نمیکنه، یک چیزی نیستش که با رفتن مثلا اگر در این سیستم هر کسی رو شما بیاریم بذارین همین آش و همین کاسه است، چون اصلا بناش بر استقرار پیدا کرده و باید قانون اساسی هم جز اون چیزهایی باشه، مطالبات باشه که ما اینو در بین مردم جا بندازیم و به عنوان یک مطالبه ملی این شکل بگیره. وقتی شروع کردیم پذیرفته شد، بالاخره با دوستان نشستیم بیانیه اول رو نوشتیم، تغییرات زیادی صورت گرفت، رایزنی های انجام شد با 52 نفر از همیهنان خوبمون در داخل. ما میخواستیم صرفا حرکت داخلی باشه آقای نوری‌زاده،
کاملا
به خاطر همین خود دونیم چه جریاناتی پشت این برنامه است، میخواستیم یک حرکت شفاف از طرف نیروهای داخل باشه که دیگه ما نتونن چیزی به وصله به ما بچسب کنن. روی این حساب شروع کردیم رایزنی با دوستانی که داشتیم، خب به فرمانده آقای دکتر جعفری، خب ما از قبل همه همدیگر رو میشناسیم، بالاخره فعالان در محافل مختلف کمپین های مختلف با هم در ارتباط هستیم. با 52 یا 3 نفر از دوستان ما تماس گرفتیم و چون این ضرورت ها هم داشت پیش می اومد آقای نوری‌زاده عزیز، مثلا این حرکت ناوگان آمریکا به سمت خلیج فارس، بعد وقتی که ما متوجه شدیم آقای آبه هم قرار سفری داشته باشه، سفرش اوکی شد، قرار شد به تهران بیاد، ما این ضرورت احساس کردیم باید هرچه سریعتر تشکل شکل بگیره و بیانیه صادر بشه. به همین خاطر دوستانی که تا اون لحظه اعلام آمادگی کرده بودن، ما اومدیم با همون 14 نفر مجبور شدیم در شب 21 خرداد ما هفته پیش بیانیه رو به صورت رسمی اعلام بکنیم. دوستان دیگه هم الان همین این چند روزه با ما تماس گرفتن، از بانوان عزیز خیلی تماس گرفتن و اشاره بسیار جالبی هم بود شما فرمودید. واقعا بانوان ما در طول این چند سال اخیر به ویژه از 96 به این طرف خرچکن شدن، کارهایی رو انجام دادن که واقعا حالا اصلا این جملات شاید درست نباشه که بگیم مردانه مثلا کاری رو انجام دادن، ولی در مصداق کلام فخبای کلام وقتی بخوایم اینو یک جور جا بدیم واقعا کاراشون فراتر از یک زن معمولی ایرانی بود، شیرزنانی بودن که در صحنه سیاست ایران ظهور کردن و بسیار بسیار در این راه موثر بودن و وظیفه ما هستش که حتما در ادامه کار از وجود اون عزیزانم بهره مند بشیم، ولی در این فرصت کم نمیتونستیم بیشتر از این وقت رو تلف بکنیم.
بسیار ممنونم. بعد واقعا کاوه آینده ایران زن است، یا کاوه امروز ما هم یاد مشیری عزیز بخیر. دیروز یک نماینده، یک بانوی نماینده عراق در نامه بسیار مهمی که برای شورای عالی قضایی و همینطور برای نخست وزیر و رئیس جمهوری فرستاد گفت در دولت کوتای زنا رعایت نشده، 20% از وزرا باید زن باشن. این برای من جالبه. در افغانستان، در عراق با همه شرایط مشکل زنا نقش فوق‌العاده‌ای الان در پارلمان، حکومت‌های محلی عراق بانوی سفیر داره در خارج و افغانستان هم همینطور. این برای من خیلی جالبه و این که شما فرمودید کاملا درسته و امیدوارم بانوان عزیز کشورمون که دارن فعالیت میکنن، مبارزه میکنن، دلاورانه ایستادن، به این حرکت ها و جنبش ها بپیوندن و این خیلی مهم. سوالی دارم از جناب کمال جعفری. شما جناب جعفری همزمان با کاری که شما انجام دادید و نامه‌ای که دادید، جبهه ملی ششم هم در ایران برپا شد، احیا شد و تشکلی درست کردن. الان جنبش ها و حرکت های دیگه هم هست که کم و بیش اینجا و آنجا وجود داره. آیا شما در اندیشه این هستید که پیشتاز بشید برید به سوی یک ائتلاف بزرگتر؟ آیا در ذهنتون این هست که قضیه محدود به این 14 نفر نشه، برید جلوتر برای یک ائتلاف بزرگ؟
درود بر شما. قطعا همینطوره. جبهه ملی ششم و تمام جریاناتی که به نجات وطن فکر میکنن حتما میتونن در این ماجرا سهیم باشن. این 14 نفر، من یه تعبیری دارم، حالا عنوان بچه جبهه اوجن، یه لشکری حرکت کرده، یه تعدادی خط شکن و باد معبر باز کنن و این کار ما کردیم.
بله.
میتونن که نیروهای دیگری هم به ما پیوندن، کمک کنن. هیچ ادعایی ما نداریم. همینطور که میبینید در این 14 نفر افرادی هستن مثل مادر ستار، اینا خون دادن
واقعا.
کی گفته که حتما یه شخصی با همه ما گوشت و پوست و خون و استخوانیم، چه در خارج چه در داخل. عرق وطن داریم، عشق وطن داریم، هیچ امتیازی نسبت به همدیگر نداریم. امروز این 14 نفر شروع کردن، هر کس میتونه، چه جریان جبهه ملی، چه جریانات چپ، چه جریانات راست، چه پادشاهی خواه، چه جمهوری خواه، همه اینها میتونن به این بپیوندن و در نجات وطن کمک کنن، چرا که ادامه این وضعیت وطن رو به خطر میندازه. خودتون در جریان مستقیمی ماجرا هستید، من برنامه شما رو دنبال میکنم، میدونم که چقدر عاشق وطن و مردم هستید و چقدر میخواهید که کمک کنید که از این وضعیت نجات پیدا کنیم. این ماجرا رو من به فال نیک میگیرم.
جناب جعفری واقعا باورتون نمیشه وحشت و نگرانی ما. یعنی من وقتی واقعا میبینم یه دفعه میره از این بچه بازی یه دونه مین منفجر میکنن زیر یه کشتی بدون اینکه به پیامدهای قضیه فکر کنن، واقعا بدنم میلرزه. 150 سال یا کمتر از مشروطه به این ور ایرانیان وطن پرستی بودن که با جان و دل این کشور رو تلاش کردن بسازن و یک باره بیاد با 4 بمب و غیره ویران بشه، بدن من میلرزه. یعنی دیوانه میشم اینو میبینم. آقای نوریزا تشریف آوردن؟ خب میام خدمت جناب لعل محمدی. استاد، این دار قالی کنار شما خیلی برای من جالب بود. و آیا خودتون قالی میبافید؟ چون من مدرسه مدرسه جهان تربیت که میرفتم مرحوم بنی احمد برای ما کارگاه گذاشته بود قالی میبافتیم، آخر سال همه یه قالیش کوچولو بافته بودیم. خب جالبه، پس شما خودتون این کارو میکنید؟ عجب.
بله.
شما در خراسان هستید یا در تهران؟ کجا هستید شما؟
شرایط و اوضاع احوالی که ما از هر طرف درکش میخوریم و پاهامون تو این راه پرسنگلاخی که این حضرات فراهم کردن پر از تاون شده، مجبوریم تحمل کنیم. بالاخره گوشه انزوای خودمون میایم، سعی میکنیم به این طریق یک مقدار آرامش رو با رنگ ها بازی کنیم. من دارم پرده چهارم ملکوت رو دارم میبافم.
به 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 به،
امیدوارم که انشالله در بیاد و میبینید از
و در بیاد و پهن کنید توی ملکوت وطن. یعنی واقعا درود بر شما دوست عزیزم. نکته که به نظرم میرسه، آیا برای جایگزینی این بندهایی که قانون اساسی تغییر میخواید بدید، آیا برای جایگزینی پیشنهاداتی دارید؟ بندهایی رو میخواید اضافه کنید؟
بنده این سال خیلی مطرح شده. ببینید، ما به قول آقای دکتر جعفری جمع 14 نفره بودیم که خواستگار اون معلمان مشهد بودن. آقای خواستگار از جمله پیشکسوتان فرهنگی هستند، از کسانی هستند که ما همیشه ازشون یاد گرفتیم. جناب آقای سپهری، بنده و دوستان دیگری که در عرصه فعالیت‌های فرهنگی همیشه دایره استدلالاتمون کوچیک بود و محدود به همون بود، سعی کردیم در همون حوزه فعالیت کنیم اما عمیق و حرفمون نافذ باشه. چندین بار نشست داشتن، چندین بار گفتگو داشتن، ولی عرض کردم گوش این آقایون شنوا نیست. بنده با معاون اداره اطلاعات استان خراسان عرض کردم که با بچه های جنگ در نیفتید. اگر اینها حرکتی رو انجام بدن، بعید است که حرکتشون بتونید باشه. ولی متاسفانه نشنیدن، با خنده و استهزا برگزار نتایجش رو باید تحمل کنید. خاص عمومی هستش این استبداد رأی و این زجر و عذابی رو که امروز همه از نایه رهبری دارن تحمل میکنن، این یک خاص عمومی هست و مردم باید این رو به یک شکلی حد و فصل کردن. یک فرد 30 سال باید قدرت رو در یک اختیار خودش بگیره، هر روز به حدود اختیارات خودش بیفزایه، اجازه انتخابات آزاد و دموکراتیک نده. واقعا ما برای اون نسلی که در ابتدا آمدن یک بسته رو تحویل اینها دادن و مجبور شدن به الزام و اکراه این بسته رو بپذیرن، چی کاری انجام دادیم؟ چی حرفی برای اینها داشتیم؟ آیا قانون اساسی که تحویل اونها شده واقعا به روز شده؟ آیا تبیینی درش گرفته؟ این امر معمولی است در سراسر جهان که قانون اساسی هر 10 سال یک بار باید تغییر کنه، اما اینها هیچ کاری نکردن و هیچ برنامه‌ای نداشتن. ما اومدیم یک حرکت، این 14 نفر یک حرکتی رو انجام دادن، وارد حریمی شدن که کسی رو یارای نزدیک شدن به اون نبود. دولت سرای رهبری خط قرمز بود، برای همه شنیدنش واهمه داشت. ما این خط قرمز رو شکست. الان وظیفه اندیشمندان، وظیفه نخبگان، وظیفه دیگران هست که بیان حمایت کنن و زمانی که بستر فراهم شد به تناسب یک نگاه پلورالیستی و به تناسب اینکه جامعه ما تجربیات تلخ گذشته رو داره و امروز به یک جامعه سکولار نیاز داره، به یک جامعه سکولار دموکرات نیاز داره، بعد بیان قانون اساسی رو طراحی کنن، بنویسن مجددن، بازنویسی یا بازنویسی بشه اگر عذرهایی لازم هستش که بماند، مثل فصل سوم عرض کردم، یکی از فصولیه که در قانون اساسی تمام کشورها وجود داره، جزء مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. اما اینها همیشه به فراموشی سپرده شده، حقوق ملت به فراموشی سپرده شده. هست 26 27 که احسن اینها به فراموشی سپرده شده. اینها رو باید نخبگان بعد از اینکه بستر فراهم شد، بعد از اینکه حمایت های شکل گرفت، نخبگان باید بیان بشینن بنویسن. همونطور که اول انقلاب یک ادعا آمدن نشستن و بعد ظلم کردن در حق این مردم و بعد از اون یک عده دیگر آمدن نشستم، افزایش حدود اختیارات رو دادن و حتی من بودم اگر تغییری هم صورت میگرفت باز افزایش حدود اختیارات بود، بعد بیان این رو روتوش کنن. اصلا اون اصلهایی رو که عرض کردم نگاه ایدئولوژیک داره بذارن کنار و با یک نگاه پلورالیستی و چیزی که جامعه ما امروز نیازمند بود، از نسل ما امروز نیازمند بود هست، شرایطی رو فراهم کنن که آزادی به معنای واقعی برای همه فراهم بشه.
ممنونم جناب لال محمدی، باز خدمت شما میام. از جناب واحدیان سوال میکنم، آیا تصور شما اینه که بعد از، حالا فرض بگیریم، استعفای آقای خامنه ای یا مجبور شدن ایشون به کنار گیری، یک دوران موقت حتما خواهیم داشت، یک دوران در واقع که انتقال از یک نظام به یک شکل دیگری هست، آیا شما فکر این رو کردید که مراجعه به یک همه پرسی بشه برای تعیین نظام؟ چون خیلی جالب جناب کمال جعفری اشاره کردن به گروه های مختلف، پادشاهی خواهان، جمهوری خواهان، چپ ها، راست ها. آیا مجال خواهد بود برای اینکه رفراندوم بشه، مراجعه به آرای عمومی بشه برای تعیین نوع نظام؟ یعنی شما از یه دوران موقت یاد میکنید که کشور از این خطر بیرون بیاد با استعفای رهبر و الغای ماده مربوط به ولایت فقیه و بعد مراجعه به افکار مردم بشه یا قانون جدید مطرح بشه؟
ارزم به حضورتون به طور حد این آرزوی قلبی همه آزادی خواهانه که بتونیم شرایطی رو فراهم بکنیم، فضایی بر سپهر سیاست ایران حاکم بشه که در اون همه اقوام، اقلیت‌ها، احزاب، تک تک ایرانیان صاحب رأی و صاحب اختیار حقیقی باشد. ما در طول 40 سال اخیر به جز شاید یکی دو مورد که اونم اتفاقی از دست آقایون در رفته بود، ما واقعا حتی انتخابات هم نداشتیم. شما در جریان هستید، نمیخوام اینو هی وارد این قضايا بشم، با اون نظارت استصوابی ما اصلا چیزی به نام انتخابات نداشتیم آقای نوری‌زاده. پس آرزوی قلبی همه ما اینه که شرایط اعتدال به گونه‌ای به وجود بیاد، اگر این تبدیل به یک مطالبه ملی بشه که بتونیم حضرت آقا رو بکشیم پایین، شرایط رو به گونه‌ای رقم بزنیم که سیستم مجبور بشه که این رفراندوم رو برگزار بکنه، یک رفراندوم آزاد با شرایطی که سازمان ملل اون رو قبول بکنه و تدوین بکنه، رفراندومی باشه که به عنوان مثال جناب‌عالی و دوستان ما در سراسر دنیا، همه ایرانیانی که به این خاک تعلق دارن، همه اونهایی که سهمی از این ایران دارن، بارها من عرض کردم این ملک، این سرزمین ملک پدری حضرت آقا نیستش که بخواد برای کسی خط نشون بکشه فلانی بیاد یا اون یکی رو مجبور بکنه از کشور خارج بشه. اینجا سرزمینیه که به همه ما، به تک تک ایرانیان متعلقه و همه ما باید در آینده ایران سهم داشته باشیم. همه ما باید در داخل خاک کشور خودمون تریبون آزاد داشته باشیم، برای حزب، برای گرایشات سیاسی خودمون صحبت بکنیم، تبلیغ بکنیم و مردم رو با یک آگاهی کامل از انواع نظام‌هایی که در دنیای حاضر وجود داره اونها رو آماده بکنیم که بیان آقا شکل نظام رو شما بیان مشخص بکنید. قانون اساسی که مجلس مؤسسان میاد در بعد از این دوران به تصویب میرسونه، تدوین میکنه، تبیینش میکنه، یا مو به مو با دینش و دانش بسیار سرسختانه بهش نگاه بکنیم که مبادا باز همون کلاهایی که در دوران گذشته بر سر ما رفت و در 57 و 68 این بلاها رو با قانون اساسی بر سر ما آوردن، دوباره اون قضایا تکرار بشه. یه قانون اساسی مدون، مترقی و پیشرفته متناسب با اعلامیه حقوق بشر، جهانی حقوق بشر پیاده بشه و بعد بریم به سمت یک رفراندوم آزاد با حضور همه افرادی که در احزابی که در اپوزیسیون وجود داره.
ممنونم جناب واحدیان. اجازه بدید درنگ کوتاهی بکنیم، شاید در فاصله این درنگ آقای نوریزاد رو هم پیداش کنیم و با ما باشید. بحث جالبی است. از داخل خانه پدری با ما باشید. با درود دوباره. مثل همیشه وقتی حسین علیزاده جای باشه زیباست. چقدر این ترانه های فولکلوریک، ترانه هایی که با فرهنگ ما ارتباط داره، چقدر زیباست و چقدر اندوه داره پر. برای اینکه این ملت خیلی اندوه کشید. مردم ما در حسرت آزادی خیلی قربانی دادن. اشاره میکنن 14 تن در نامشون که هر بار اعتراض کردیم گفتیم با وضع وقیحانه به زندان برده شد، با وضع وقیحانه با همون رفتار شد. حتی نمایندگان مجلس اختیار نداشتن که اختیارات رئیس جمهور رو تعیین بکنن و بیشتر بکنن و عاقبت خاتمی تدارکچی میشه. هیچ راهی برای آزادگان یک کشور باقی نگذاشتید. این همه انسان‌های ایرانی باید در خارج باشن. من باید اینجا در حسرت بنشینم. اون روز بهنود عشق میریخ برای مادرش رفت بدون اینکه ببینتش و این سرنوشتی که بر ما فرض کردن. نوریزاده عزیز سلام.
درود بر شما. درود بر شما و بر همه هموطنان ما. سپاسگزارم و خوشحالم از این که شما این تریبون رو برای ما قائل میشید و ما رو مشارکت میدید و برای ما رسانه میپردازید که ما بتونیم سخنمون رو با هموطنانمون در میون بگذاریم.
نوریزاد عزیز، همیشه ایران فردا در اختیار شماست. این رو بدونید. هر صدای آزادی باید در اینجا منعکس بشه. من اسباب افتخار منه که صداهای شما رو که از خانه پدری اینجور دلاورانه به پا خواستید اینجا پخش بکنم. این امکانات محدودی که دارم در اختیار شماست. دوست عزیزم، من در نیم ساعت گذشته که شما رو نمیتونستیم وصل بشیم با این گرامی نازنینان صحبت کردم و خیلی خوشحالم از آشناییشون، جناب واحدیان، جناب لعل محمدی و کمال جعفری. خب دوستان دیگرم دیدم با شما بودن. آیا سوال کردم از آقای جعفری هم، شما فکر میکنید که آقای نوریزاد این مقدمه یک جهش همگیر باشه، یعنی از خارج و داخل همه در این ندا با شما شریک بشن؟
آقای نوریزاده، ما مردمان اسیری هستیم در دست ملایان گرسنه‌ای که در یک فرصت تاریخی بر این سرزمین آوار شدن. مردم اسیر که میگم، مثلا یه دانشمند محیط زیست چه خطری ممکنه برای این سرزمین داشته باشه که به زندان برده میشه و در زندان خودکشنده میشه؟ یک معلم مگر چه خسارتی برای حاکمان داره؟ یک کارگر که میگه که من حقوقم به تعویق افتاده و نمیتونم زندگی من رو تامین بکنم، چرا باید شلاق بخوره به زندان برده بشه؟ چند روز پیش تولد پسر آقای بهنام ابراهیم زاده بود. یک کارگر 8 سال از جوانی این مرد در زندان گذشت و در غیاب او که در زندان بود پسرش سرطان گرفت و ماها برای اینکه یک لبخند بر لب این جوان بنشانیم 7 نفر شدیم به اسم 7 کچلان سرمون رو تراشیدیم. یا مثلا شما نگاه بکنید، یک وکیل مثل
صداتون آقای نوریزاد قطع شد. من یه چیزی فقط اینجا بگم، آقای محمود علوی وزیر اطلاعات با 4 صندوق پر از پول ارز خارجی وارد لبنان شدن، سوریه رو اطعام کردن، حالا وارد لبنان شدن، با مسئولان حماس جهاد اسلامی دیدار داشتن، با حزب الله نقدن بهشون دادن، چون امکان انتقال از طریق برنامه های بانکی که قبلا داشتن غیر ممکن شده و بانک های لبنان هم دیگه نمیتونن این نقل و انتقال انجام بدن، نقدنیشون بردن. 4 صندوق من خبر دقیق دارم از کسی که اونجا در منزل آقای ترک‌آبادی در دمشق بودن و بعد در لبنان، و دولت رسمی لبنان هم از ایشون استقبال نکرده، ایشون مهمون دولت لبنان هم نیست، به زور خودشو تحمیل کرده و رفته اونجا تا پولا رو بده. وقتی کارگر به خاطر حقوقش بعد 8 سال در زندان باشه چون اعتراض کرده و فرزندش مبتلا به سرطان. جناب کمال جعفری، تا دوباره به آقای نوریزاد وصل بشیم، این رژیم یه حساسیت عجیبی با آقای نوریزاد داره، هر تلفنی ایشون به ما میده، هر طریقی هست، باز ایشون قطع میشه تلفنش. در حال از شما سوال میکنم، همونطور که آقای نوریزاد گفت، به هر حال این یک به اصطلاح به قول معروف ندایی است برای همه، یه ندایی که شما همه ملت ایران رو خطاب میکنید، و سوال من از شما این است که آیا در بین جوانها هم شما همین کار رو کردید؟ این نداتون به جوانها هم رفته؟ منظورم دانشگاه است.
گوش میکنم آقای نوریزاد.
بله، منظورم توی دانشگاه، توی محیطای جوانتر، آیا تلاش کردی تماس بگیرید باشون و دعوتشون کنید برای همکاری؟
دقیقا تلاش ما برای نسل جوان است. میبینید که ما سنمون گذشته، من و شما عشق میریزیم برای آینده ایران.
بله.
برای به یغما رفتن کشورمون. شاید عمری از من باقی نمونده باشه. من در اون کلیپی که شاید معروف شد و اعلام کردم که 53 سال از عمرم گذشته و 40 سالش در این حکومت بوده، آماده شهادتم. این نه برای خودم، که برای نسل جوان کشور ماست، برای آینده وطن ماست، که آیندگانی که وطن رو به این صورت به ما تحویل دادن فردا ما رو تقبیح نکنن چه کردید با این کشور. درست هویت ایرانی رو شاید پایمال کردن، نسل جوان ما گرفتارن، فساد و فقر و فحشا و اعتیاد و بیکاری خانمانسوز شده، اعتیاد به داخل دانشگاه ها نفوذ کرده، به داخل دبیرستان ها و مدارس نفوذ کرده. ولی ما وظایفی داریم، به تکلیف خودمون عمل میکنیم و از این بابت بارها و بارها به نسل جوان میشینیم صحبت میکنیم، و من دیگه اعتقادی شاید اون صورت به فضای مجازی نداشته باشم، در اون شدت حضوری صحبت میکنم با دوستان، با نسل جوان. و بهشون میگم که مواظب خودتون باشید، نذارید که شما رو به انحراف بکشن. یک دستهای پشت پرده میخواد که ایران و هویت ایرانی نابود.
کاملا شما رو تصدیق میکنم و اینم که شما میگید به فضای مجازی زیاد اعتماد ندارید، من با تو موافقم، به خاطر اینکه رژیم با انواع و اقسام عواملش فضای مجازی رو چنگ اندازی بدی کرده. یعنی اولا یه عده از عواملش رو دوست من فرستاده به خارج، اینا اومدن در خارج به ظاهر مثلا اپوزیسیونن، اما یکیشون آقای خامنه ای رو میگی داریوش کبیره، به میگوی داریوش آسوده بخواب من سیدعلی بیدارم و نقش ایشون رو اینجوری میکنه. یکی دیگه میاد مردم رو دل مشغول بازی های فرعی میکنه و از اینا فراوونن و بعد ناسزاگویی، بی ربطگویی، توطئه، پرونده سازی. بنابراین شما این قدرت و فرصت و این بخت بزرگ رو دارید که در وطنید، البته خطر وجود داره اذیتتون کنن بگیرنتون، ولی همین که شما میفرمایید که 53 سالمه و در اینجا آمادم برای دادن جانم، باور کنید من که از شما مسنترم هستم، منم همین آمادگی رو دارم و تا به حالم به لطف الهی بوده که زنده موندیم ما در اینجا. منظورم اینه که منم با شما کاملا هم عقیده همراه هستم. اجازه بدید من دوباره آقای نوریزاد وصل شدن، ادامه ی حرف رو با ایشون بگم بعد بیام خدمت جناب لعل محمدی و جناب واحدیان. خب آقای نوریزاد عزیز، من اسامی رو که می دیدم خیلی خوشحال شدم، دیدم دو بانو در جمع شما بودن. البته قبلا سوال کردم از دوستان که چرا تعداد بانوان بیشتر نیست، گفتن مشغولن گفتگو میکنن، چون خود شما یکی از کسانی بودید که روی حضور بانوان و نقش بانوان خیلی تاکید کردید و من واقعا آرزو میکنم این رو ببینم. بذارید یک منظره رو بهتون بگم. نسرین زاغری عزیز بیگناه در زندان، کسی کارش بود نازنین زاغری بلیت رزرو میکرده برای کارآموزای بی بی سی، این کار ایشون بود. یعنی همسر ایشون در جلوی سفارت جمهوری ولایت فقیه اعتصاب قضا کرده به خاطر بانوی خوده. شما فکر نکنید در ایران فقط اینا این کارا رو میکنن. اومدن دور ایشون یک آهنگ کشیدن که ایشون اصلا ارتباطی نتونه داشته باشه. خیلی دردناک بود. یک مرد انگلیسی که عاشق ایرانه، عاشق فرهنگ ایرانه، زبان فارسی رفته یاد بگیره، شما نمیدونید این درد آدم بری به کی بگه. و نسل ستوده الان اون وضعی که او داره اونجور محکومش میکنن. بنابراین من آرزو میکنم با دم گرم شما و کارهای شما تعداد بانوان بیشتری رو در این جمع شما ببینیم.
آقای نوریزاده، من اجازه بدید به دوستان خوبم سلام بکنم، آقای لعل محمدی، آقای دکتر کمال جعفری، آقای واحدیان، دو بانویی که با ما این بیانیه رو امضا کردن. یکیش خانم فرج‌زاده است که برادرش روز عاشورای سال 88 اتومبیل نیروی انتظامی از روش رد شد و کشت او رو، و یکی هم گوهر عشقی. من میخوام اتفاقا متمرکز بشم روی گوهر عشقی. یکی از دوستان من میگفتش که شما همه هیمنه جمهوری اسلامی رو در نظر بیارید و همه عربده هایی که رهبر میکشه سپاه سر میده، بعد اپوزیسیونش مثلا بشه گوهر عشقی. با اون چهره چجوری بگم، پوست و استخوانی. شما به چهره اپوزیسیون در کشورهای دیگه نگاه میکنید، همه یک هیبتی دارن، یک پول و منالی دارن، یک جمعیتی در اطرافشون دارن، بالاخره یه تشکیلاتی دارن. اگران مخالف آقای خامنه‌ای، مخالف ولایت فقیه، مخالف این نظام شده گوهر عشقی. یعنی همه هیمنه جمهوری اسلامی رو این گوهر عشقی با اون چهره لاغر و خانه‌ای که یک کوچه 60 سانتی متری در انتهای کوچه 60 سانتی متری خانه این بانوست. یعنی همه عربده هایی که جمهوری اسلامی سر میداد برای کوخ نشین ها، الان یک کوخ نشین شده مخالف جمهوری اسلامی. و بعدم انقدر این بانو دریادله که میگه اگر قاتل بچم بیاد توی خونم ازش پذیرایی میکنم. یه عکسی من از ایشون گرفتم آی نوریزاده، خیلی سوزناکه. تو کف دستش نوشته نه به خشونت. یعنی شما نگاه کنید، بچه اینو زدن کشتن، این خانم تو کف دستش نوشته نه به خشونت. یعنی به جمهوری اسلامی میگه که گرچه شما زدید بچه من رو کشتید، ولی من تقاص نمیخوام، من فقط یه دادگاه عادلانه میخوام. دیه نگرفت با وجود صبر فراوانی که داشت، اصرار زیادی که اینا میکردن. در مجموع این حرکتی که ما انجام دادیم جناب نوریزاده، یک حرکتی به سبک ژاپنی ها منتها در ایران توسط ما شکل گرفت. ما خودمونو در معرض آسیب بزرگ قرار دادیم، ما 14 نفر. گرچه از این نامه ها فراوان نوشته شده، ولی در این مقطع که رهبر به نمایندگی از 80 میلیون نفر، یعنی یک ملا که کوچکترین آگاهی نسبت به مناسبات بین المللی نداره، برای 80 میلیون نفر تصمیم میگیره که مذاکره با آمریکا بشود یا نشود، بعد میگه نشود، بعد و همین ملا تصمیم میگیره که مثلا 80 متر زیر زمین تأسیسات هسته‌ای داشته باشه، و همین ملا تصمیم میگیره که مثلا در سوریه اون بیرانگری رو بکنه، در یمن به اون شکل. ولی این ملا انقدر آگاهی نداره از مناسبات بین المللی که آقا دنبال بهانه باید بود که گفتگو بکنی، منتها اگر ریگی به کفش نداشته باشی، تو حتما میدانی که چه مفاسدی با تو آمیخته که از مذاکره میهراسی، وگرنه گفتگو کردن یه اتفاقا یک پسندیدگی است، نه اینکه تو عربده بکشی، نعره بکشی، بگی آقا ما مذاکره نمیکنیم، و این رو نشانه شجاعت بدانی. این اتفاقا نشانه ترس توست. تو از بس بر مفسده قرار گرفتی که جرأت نمیکنی گفتگو بکنی، و اینکه اونا اسناد مفسده تو رو رو میکنن. به هر روی ما 14 نفر.
جناب نوریزاد با توجه به وقت محدودی که داریم، اجازه بدید من یکی سوال کوچکم از دوستان بکنم. فقط یه نکته رو بهتون بگم برای اطلاعتون، جالبه. این جناب آقای خامنه‌ای کاری کردن، ایشون فقط در لندن تشکیلات دفتر مبارکشون مایی 2 میلیون پوند انگلیسی هزینه برمیداره، و رؤسای دفترشون که فرستادن اینجا، یکی فاسدتر، عراقی فاسد دوست که 20 تا خونه به نام کسی کارش خرید و برگشت شد عضو خبرگان و رئیس اهل بیت، آقای شمالی که اومدن آباد کردن دارن میرن، آقای معزی همینطور، آقای بهمنپور که اتهامات تحرش جنسی بهشون وارد آمده و تعرض به یک بانو، حالا هم سید هاشم موسوی رو ایشون فرستادن اینجا با ماهی 14,000 پوند بودجه در اختیارشون. شما فکر کنید اون وقت شماها معلمای شریف، انسانهای آزاده، مادر ستاره‌بش گوهر عشقی باید در سختی و مصیبت زندگی کنن. میپرسم از شما جناب لعل محمدی، آیا این اراده و تصمیم رو گرفتید که تا پایان راه بمونید، برنگردید و با مردم باشید، و دعوت میکنید از هموطنان تو خارجم که با شما یاری کنند و با شما باشن؟
جناب نوریزاده، ما رخت سفر پوشیدیم، پولمون دم داره و آمادگی همه چیز رو داریم. اتمام حجت میکنم با دستگاه های حکومتی، این افراد دست از جان شستن که پا به این حلیم گذاشتن، جانبازی دارن میکنن، لذا اینها به پیوست صحبت‌های جناب نوریزاد عرض کنم اینها ستون دیالوگ رو محترم نشمردن، فرصت‌ها رو سوزوندن، روشنفکران ما رو با سنگ و چوب بیرون کردن، فعالان و دلسوزان محیط زیست رو مفسد شناختن، معلمین ما رو 20 سال زندان محکوم کردن، دراویش رو زخمی کردن، اقلیت‌های دینی رو ارعاب کردن، امید کارگران رو نامی کردن، ستار بهشتی رو کشتن. ما تمام اینها رو از نزدیک دیدیم، تمام این رنجشگنج ها رو پولمون رو آماده کردیم برای سفر. مردم اگر میخواهند ما سرباز یک بار مصرف وطن باشیم، دوستان و اپوزیسیون خارج از کشور اگر میخواهند ما گوشت قربانی باشیم جلو نه، سکوت بکنن، ما رو متهم بکنن، به اصلاح طلبان بچسبونن. ولی اگر واقعا درد مشترک دارن، اگر واقعا میدانند که این مسئله میتواند بستری رو فراهم کند برای ورود اونها به صحنه، بیان پشتیبانی کنن. این تنها درخواست ماست
جناب دوست من
آقای نوریزاده. آقای نوریزاده من جانب. اجازه دارم یه نکته ای رو بگم؟
خواهش میکنم بفهم.
آقای نوریزاده، یکی از دوستان ما که این نامه رو امضا کرده، همه گلن، همین دکتر کمال جعفری که با شما صحبت کرده، میدونید یه رزمنده جنگه، میدونید یه برادر شهیده، میدونید کسی که توی جنگ آسیب دیده، اینها در برابر خامنه ای ایستادن.
نوریزاده عزیز، میخواستم به دکتر جعفری بگم، الان حرفم این بود، میخواستم بگم دکتر جعفری و همینطور جناب واحدیان، شما و جناب لعلی، لعل محمدی، ایران فردا مال شما. شما هر روز، هر هفته، هر برنامه میخواهید در اختیارتونه. خود من این کارو میکنم، یکی از روزهای هفته برنامه‌مو اختصاص میدم برای شما. در تمام واژگان شما من جز صداقت ندیدم. درود بهتون میفرستم. و زمان خیلی کوتاهی داریم، هر کدوم جمله‌ای دارید آقای دکتر جعفری و همطور آقای واحدیان، خیلی کوتاه بفرمایید که پیامی که در واقع برای بینندگان ما دارید.
جناب آقای نوریزاده، بنده هم واقعا از لطف و ایران دوستی شما سپاسگزارم. همینجور که میدونین یه درد مشترک، هر کسی که اومد در این درد مشترک ما رو یاری کرد، دست به خودمون هستیم، چون حرکت هم اسم روش گذاشتیم، گفتیم این مطالبه ملیه. تمنایی که من بارها در تریبون‌های مختلف داشتم اینه که دوستان بیان فارغ از اون جنگ ها رو، نزاهای سیاسی که ما با هم دیگه داریم، دست اتحاد به هم بدیم. حالا اتحاد هم اگر نتونیم بکنیم، خب همگرایی میتونیم داشته باشیم در این خواست. توجه بکنن وقتی که ما اومدیم تغییر بنیادین قانون اساسی رو در نظر گرفتیم و خواهان به دور ریختن این اصول استبدادی هستیم، ما چطور میتونیم مثلا میگم از جانب اصلاح طلبانی باشیم که کارنامه 22 ساله اونها به جز ترس و سکوت و مدارا و مال کشیدن بر دردها و ذلت‌های که حکومت بر سر ما و بر سر ملت آورده بود، هیچ چیز دیگه درش پیدا نمیشه.
ممنونم واحد جان عزیزم، وقت نداریم. من فقط از خواهش کنم از جناب کما دکتر جعفری اگر سخنی دارید شما هم بگید سریع در این فرصت کم.
جناب نوریزاده، من تشکر میکنم از شما، کل صحبت رو دوستان کردن و آقای دکتر نوریزاد و آقای واحدیان، جناب آقای لعل محمدی و همه دوستان. درد ما این است که شاید خودتون، همه بچه های جبهه و جنگیم، همه ما در جنگ حضور داشتیم به نوعی، درد تیر و ترکش ها رو تحمل میکردیم، ولی این زخم زبانی که برخی میزنن و ما رو به اصلاح طلب ها میچسبونن، به جریان های درون نظام میچسبونن، میخوام اینو بگم، ما از کلیت نظام اعلام تبری براءت میکنیم و اعلام میکنیم که به هیچ وجه ما به نظام وابسته نیستیم و اصلا نظام رو دیگه قبول نداریم.
ممنونم نوریزاد عزیز. تا هفته آینده که دوباره برنامه خواهیم داشت، شما هم اگر پیام دیگری دارید بدید. آخرین
ما این حرکت رو جناب نوری زاده مطلقا رها نخواهیم کرد. یعنی ما واقعیت قضیه این هستش که وارد یک جاده یک طرفه شدیم که انتهاش یا سرنگونی این نظام یا از پای در آمدن خودمان، و ما حتما این راه رو با جان و دل ادامه میدیم و چادر یا روسری گوهر عشقی رو پرچم خودمون میکنیم.
درود برشون.
موهای سفید آقای دکتر ملکی رو
درود.
پرچم خودمون میکنیم. ما اطمینان داریم وقتی گوهر عشقی با ما هست، دکتر ملکی هست، آقای دکتر کمال جعفری هست، معلمین هستن. بس. این راه راه اشتباهی نیست.
نوری زاده عزیزم. نوری زاده عزیزم. آقای
موفق باشید.
نوری زاده عزیزم، آقای لال محمدی گفت ما لباس سفر برتن کردیم. سفر و عبور کردن از این جهنمی که ولایت فقیه برای ما ساخته. بسیار ازتون سپاسگزارم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری زاده به اتفاق دوستان عزیزم در ایران، آقای لال محمدی، آقای دکتر جعفری و محمد نوریزاد عزیز و آقای واحدی، همتون رو به خدا میسپارم تا فردا به پروردگار عاشق بدرود. Thank you.